بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در پایان جواب از اشکال بر برهان دوم از سه تا برهان کلی که برای النفس و کل القوا اقامه شده، یه مطلبی رو در پایان جواب از اشکال بر برهان دوم مطرح می‌فرمایند و اون این است، اون مطلب راجع به همین النفس و کل القوا، و اون این استش که این که نفس به واسطه قوا افعال ادراک و تحریک را انجام میده، که نفس است که به واسطه قوا این کارها را انجام میده، این افعالی که صادر میشه از قوا اعم از ادراک و تحریک، این که نفس به واسطه قوا این کارها را انجام میده، این تا وقتی است که نفس در عالم طبیعت و در عالم دنیا باشه، تا وقتی است که نفس بسته به بدن باشه، یا اگر بخوایم بهتر و دقیق‌تر تعبیر بکنیم، بدن بسته به نفس باشه. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس کنون که در سراچه ترکیب تخت بند تنم، که حافظ میگه این تخته تن رو، بدن رو در عالم دنیا، در عالم طبیعت بند کردن به نفس، بستن به نفس. لذا نفس قدرت پرواز نداره. تا وقتی که نفس در عالم طبیعت هست، در عالم دنیا هست و تخته تن و بدن بسته به اوست، اینجوریست که نفس به واسطه قوا این افعال رو انجام میده. اما همین که نفس کنده شد از عالم طبیعت و مستقل شد در وجود، مستقل از بدن شد، یعنی این نفس از بدن جدا شد، حالا چه به موت باشه، به موت طبیعی، چه به موت ارادی باشه و اختیاری، مثل اصحاب نفوس کامله، اصحاب کشف و شهود، و چه به نوم باشه، که النوم اخ الموت، خواب هم شبیه مرگه. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها، چیه ادامه آیه؟ فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى، اگر آیه رو من درست خونده باشم. خلاصه همین که نفس از عالم طبیعت، از عالم دنیا، از عالم جسم و از بدن کنده شد، مفارقت کرد، جدا شد، مستقل شد در وجود، چه به مرگ موت طبیعی، چه به موت ارادی که برای اصحاب کشف و نفوس کامله رخ میده، و چه به خواب. دیگه نفس برای صدور این کارها ازش احتیاج به قوا نداره. بله، نفس تا در عالم دنیاست و بیداره، یعنی تا تعلق به بدن داره و تا زنده است، بخواد ببیند باید با چشم ببینه، بخواد بشنوه باید با گوش بشنوه، بخواد راه بره باید با پا راه بره، بخواد چیزی رو بگیرد باید با دست اخذ بکند و بگیرد. اما همین که نفس از عالم طبیعت کنده شد، منسلخ شد، جدا شد، مفارقت کرد از بدن و مستقل شد در وجود، حالا چه به موت طبیعی، چه به موت ارادی، چه به نومی که اخ الموت است و نظیر مرگه، به هر کدوم از این سه، اون وقت دیگه برای صدور این افعال احتیاج به این قوا نداره. مثل هواپیما که تا روی زمین هست احتیاج به چرخ داره، همین که از زمین جدا شد، کنده شد، پرواز کرد، دیگه احتیاج به چرخ نداره، چرخاشو باید ببنده، همین چرخا مانع پروازش میشه. مرحوم سبزواری خوندیم چند بار تا الان این اشعار رو به مناسبت، میفرماین تفلیس جان و مهد تن او را قرارگاه، چون گش راه رو فکند مهد یک طرف. دیروز عرض کردم مثلا بچه اولی که میخواد راه رفتن رو یاد بگیره مثلا با رو روک یاد میگیره، بعد که دیگه یاد گرفت رو پای خودش بیسته دیگه احتیاج به رو روک نیست، اونو میندازه یه طرف. در تنگنای بیزه بود جوجه از قصور، پر زد سوی قصور چو شد طایر شرف، و ادامه داره اشعار مرحوم حاجی. یا به قول کلیم کاشانی در اون اشعار معروفش، گر بی دیده راه نتوان رفت پس چرا، چون چشم بستی از این جهان میتوان گذشت. چون چشم بستی از جهان، گر بیدیده بیدیده گر نتوان راه رفت پس چرا، چون چشم بستی از جهان میتوان گذشت. الان ما برای رفتن نیاز به چشم داریم. ولی دیگه بعدن همین که روح از بدن جدا شد دیگه نیازی به چشم نیست. بدون چشم انسان میبینه، بدون پا راه میره، بدون دست میگیرد، بدون این دست، بدون گوش میشنود و هاکذا. این مطلبی است که خب قابل توجه هم هست که ایشون راجع به همین النفس و کل القوا در پایان جواب از اشکال بر برهان دوم از سه تا برهان کلی بر النفس و کل القوا بیان فرمودن. و اما برهان سوم، برهان اول از راه مدرک بود، برهان دوم از راه مدرک بود، برهان سوم از راه خود ادراک، اونم ادراک جزئیات. در برهان سوم ایشون میخوان از راه ادراک جزئیات برهان اقامه فرمایند بر النفس و کل القوا، و اون اینه که اگر بخوایم مثلا جدا جدا مقدمات برهان رو البته کوتاه ذکر بکنیم، به این صورت میتونیم برهان رو تبیین بکنیم که یه مقدمه این استش که نفس تعین داره و تشخص داره. نفس معینه، مشخصه. نفس زید مثلا غیر از نفس امر، نفس هر دو غیر از نفس بکره و هاکذا. نفس دارای تعین و تشخص، جزئی است. نفس زید نفس زید دیگه، نفس امر که نیست، نفس دیگری که نیست. این مقدمه. مقدمه دیگری این استش که نفس تعلق تدبیری و تصرفی و استکمالی داره به بدن. نفس تدبیر میکند بدن را، تصرف میکنه در بدن، و با این تدبیر بدن و تصرف در بدن استکمال پیدا میکنه، یعنی به کمال میرسه. من فکرم مشغول اون شعر کلیمه که درست مثل که نخوندم، وزنش یه جوری میامن: گر بی دیده راه نتوان رفت، پس چرا چشم از جهان چو بستی از آن میتوان گذشت. آدم تا چشمش بازه خب نمیتونه از این عالم طبیعت عبور بکنه، بره. وقتی چشماشو بس میتونه بره. اگر همیشه برای رفتن نیاز به این قوا هست، نباید وقتی چشماش رو هم میره بتونه از عالم طبیعت عبور بکند. چشم از جهان چو بستی از آن میتوان گذشت. خب مقدمه اول برهان این بود که نفس دارای تعین و تشخص جزئی است. مقدمه دوم این استش که نفس، یعنی همین نفس معین و مشخص مثل نفس زید، این علاقه تدبیری و تصرفی و استکمالی داره به بدن، تعلق به بدن داره، اداره میکنه بدن رو، تصرف میکنه در بدن، یعنی کارهایی رو انجام میده در بدن مثل همین دیدن و نمیدونم کارهای دیگه، و با این تدبیر و تصرف در بدن استکمال پیدا میکنه، به کمال میرسه، کامل میشه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این استش که نفس معین و مشخصی که علاقه تدبیری و تصرفی و استکمالی به بدن داره که در دو مقدمه قبل گذشت، این باید تدبیر بکند بدن شخصی را، بدن جزئی را. نمیتونه مدبر بدن کلی باشه، نه، یه بدن خاصی رو، یک بدن مشخصی رو، یه بدن جزئی رو باید تدبیر بکند و درش تصرف بکند و با این تدبیر و تصرف به کمال برسد. اون مقدمه اول که دیگه برای که برنگردیم، اونو که توضیح دادیم که نفس تعین و تشخص داره، چون نفس ضد غیر از نفس امره و هاکذا. مقدمه دوم که نفس معین علاقه تدبیری و تصرفی داره به بدن، این مقدمه دوم بیانش در فصل اول باب هفتم همین جلد و همین سفر خواهد آمد. این توضیحش اونجاست، توضیح مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم که نفس معینی که علاقه تدبیری و تصرفی و استکمالی به بدن داره، این باید تدبیر بکند بدن شخصی را، بدن خاص رو، بدن جزئی رو. مثلا نفس زید این باید تدبیر بکنه بدن زید رو، نه بدن کلی رو که شامل بدن زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد و همه انسان ها باشه. این مقدمه سوم. چرا باید نفس معین مدبر بدن شخصی باشه؟ چون اگر مدبر بدن کلی باشه میشه فرشته، میشه عقل مفارق و نسبتش به همه بدنها علی‌السویه میشه، علی‌السوا میشه. نسبت عقل مفارق، نسبت فرشته به تمام بدنها یکسانه و علاقه تدبیری به تمام بدنها داره، منتها اکمالی نه استکمالی. علاقه نفس به بدن تدبیری استکمالی است، علاقه فرشته و عقل به بدنها، به اجسام، علاقه تدبیری و تصرفی اکمالی است که اونها رو به کمال میرسونه، نه اینکه خودش کمال پیدا بکنه، مثل نفس نیست. خب اگر نفس مدبر بدن کلی باشه میشه فرشته، میشه عقل مفارق و نسبتش به همه ابدان، به همه بدنها علی‌السویه، علی‌السوا میشه، مساوی میشه و علاقش به ابدان و اجسام میشه علاقه تدبیری اکمالی. نه، عقل مفارق ارباب انواع مثلا، رب النوع مثلا، مثلا رب النوع انسان که در اصطلاح شر جبرئیل علیه السلام هست. خب اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، نفس معینی که علاقه تدبیری و تصرفی به بدن معین و خاص و مشخص و جزئی داره، باید ادراک بکند اون بدن شخصی و جزئی را. بدون ادراک بدن شخصی از ناحیه نفس تعلق تدبیری و تصرفی به بدن شخصی و جزئی محال است که نفس پیدا بکنه. خب نفس باید بدن شخصی رو بشناسه تا ای که تدبیر بکنه اونو، تصرف بکنه در اون، و در پرتو و سایه این تدبیر و تصرف خودش به کمال برسه، خودش رو بکشونه به اون بالا. البته ادراک نفس نسبت به بدن شخصی ادراک حضوری است نه ادراک حصولی، یعنی صورت خارجی بدن، وجود خارجی بدن در پیشگاه نفس حاضر و حضور داره. خب نتیجه این مقدمات چهارگانه چی شد؟ عبارت شد از این که نفس ادراک میکنه جزئیات رو، مثل همی بدن شخصی جزئی. از اون طرف نفس مدرک کلیات هم هست. ذات نفس که قوه عاقله باشه ادراک میکند کلیات رو. پس بنابراین نفس هم مدرک جزئیات و هم مدرک کلیات. ثابت میشه همون ان نفس و کل القوا. که نفس ظهورات مختلفی داره، اطوار متعددی داره، مراتب گوناگونی داره، جلوه های مختلفی داره. یه جلوش با یه جلوه ادراک میکند جزئیات را، با یک جلوش ادراک میکند کلیات را. اینم برهان سوم. حالا عرض میکنم که خب چه بهتر. منتها این جزئیاتی که در اینجا گفته میشه، یعنی محسوسات، توجه میکنید، مثل این که چشم جزئیات یعنی محسوسات دیگه. این جزئیاتی که در اینجا گفته میشه برای همین مطلب رو میارن در بدن، که همین بدنی که الان چشم داره میبینه این رو نفس ادراک میکنه. منتها چشم به ادراک حصولی، نفس به ادراک حضوری. همین بدن منی که الان شما دارید میبینید، نفس من این رو به ادراک حضوری ادراک میکنه. یه اشکالی به این برهان وارد میشه، یه انقلتی، و ایشون سه تا جواب میدن از اون اشکال. اشکال اینه که نفس مدبر بدن کلیست، یعنی در حقیقت اشکال متوجه کدام مقدمه از اون چهار مقدمه میشه؟ مقدمه سوم. ما قبول نداریم که نفس مدبر بدن جزئی، بدن خاصه. نه، نفس مدبر بدن کلی است. نفس هر بدنی که باشه تدبیر میکنه. لازم نیست که مثلا نفس زید فقط حتما بدن زید رو تدبیر بکنه. نه، هر بدنی که حالا بدن زید باشه، بدن ام باشه، هر بدنی که باشه تدبیر میکنه، براش فرقی نمیکنه که نفس حتما نفس زید باید بدن زید رو تدبیر کنه، نه بدن دیگری هم باشه تدبیر میکنه. البته الان بدن زید رو داره تدبیر میکنه، اما برای او فرقی نمیکنه که بدن زید باشه یا غیر بدن زید. بنابراین ما قبول نداریم که نفس مدبر بدن شخصی و جزئی است که در مقدمه سوم برهان گذشت. نه، نفس مدبر بدن کلی است. منتها تخصص بدن موجب تخصص تدبیر میشه. یعنی بدن خاص مثل بدن زید، این باعث میشه که تدبیر نفس زید اختصاص پیدا بکنه به بدن زید، و الا نفس زید مدبر بدن کلیست، هر بدنی باشه تدبیر میکنه، حالا بدن زید باشه یا غیر بدن زید، بدن دیگری باشه. منتها تخصص بدن موجب تخصص تدبیر نفس میشه. یعنی بدن خاص مثل بدن زید، این باعث میشه که تدبیر نفس زید اختصاص پیدا بکنه به این بدن زید. این انقلت، این اشکال. صدر المتعلین سه تا جواب میدن از این اشکال. جواب اول این استش که این که نفس مدبر بدن کلی باشه، این خلاف وجدانه. ما این رو از خودمون میابیم، وجدان میکنیم که نفس ما مدبر بدن کلی نیست، بلکه مدبر بدن مشخص خاص جزئی. نفس ما بدن خودمون رو اداره میکنه دیگه، بدن دیگری رو که تدبیر نمیکنه. این اول، این جواب اول. جواب دوم این است که تخصص بدن در صورتی باعث تخصص تدبیر میشه که سایر ابدان تدبیر نفس رو قبول نکنن. سایر ابدان یعنی غیر از اون بدن خاص. و حال اون که بنابر این که نفس مدبر بدن کلی باشه، سایر ابدانم تدبیر او رو قبول میکنن، پذیرا هستن. اینم جواب دوم. این که در اشکال گفته شد تخصص بدن موجب تخصص تدبیره، در این درست نیست. چرا؟ در صورتی تخصص بدن موجب تخصص تدبیر میشه که سایر ابدان تدبیر نفس رو پذیرا نباشن، قبول نکنن، تا اون وقت تدبیر بشه خاص. و تخصص بدن باعث تخصص تدبیر نفس بشه. و حال اون که بنابر این که نفس که در اشکال گفته شد مدبر بدن کلی باشه، سایر ابدانم قبول میکنن تدبیر نفس رو، پس بنابراین بدن خاص، تخصص بدن باعث تخصص تدبیر نفس نمیشود. اینم جواب دو. بله، حالا نفسیت، حالا از این طرف، این جواب سوم رو فکر کردم میخواید اشاره بفرمایید. جواب سوم هم لزوم دوره. اگر تخصص بدن موجب تخصص تدبیر نفس بشه، دور لازم میاد. چرا؟ چون این که تخصص بدن بخواد موجب تخصص تدبیر بشه، یعنی تدبیر نفس متوقفه بر چی؟ بر تخصص بدن. از اون طرف تخصص بدن موقوف بر تدبیر نفسه. یعنی این که بدن خاص باشه، این بدون تدبیر نفس نمیشود. چرا؟ به خاطری که در بحث‌های سابق گذشت که نفس هم جامع اجزاء بدنه و هم حافظ مزاج و ترکیب بدن هست. اصلا بدون نفس اجزای بدن دوره هم جمع نمیشن و ترکیبشون باقی نمیمونه. نفس جامع اجزای بدنه و حافظ مزاج بدن و ترکیب بدنه. در اوائل این جلد این بحث گذشت، آدرسشو بخوام عرض بکنم، در باب دوم فصل اول، در اونجا که صحبت در همین شد، در فهرست اگر ملاحظه بفرمایید که الکلام فی الجامع لاجزاء البدن و حافظه. بنابراین این که تخصص بدن باعث تخصص تدبیر نفس بشه، این دور لازم میاد، چون از اون طرف تخصص بدن باز متوقف بر تدبیر نفسه. خب تا اینجا سه برهان کلی برای اثبات النفس و کل القوا اقامه شد. این برهان کلی یعنی چی؟ که سه تا برهان، یکی از ناحیه معلوم بود، یکی از ناحیه عالم، یکی از ناحیه علم ادراک. این برهان کلی یعنی این براهین در قوه خاصی جاری نمی شد. اینجوری نبود که در یک قوه خاصی این براهین جاری بشه، نه، این براهین شامل همه قوا می شد، در همه قوا جاری می شد. اما از اینجا به بعد که براهین خاص شروع می شه، معناش اینه که هر برهانی خاص یک قوه هست، یعنی در یه قوه جاری میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، تا اینجا اون برهان دوم عبارتش خونده شد که فثبت بهذا ان جوهر نفس کالذی انت بهی انت سامع و مبصر و متعلم و ملتز و عاقل و فاهم و باطش و ماشه. پس ثابت شد با این برهان دوم، با توجه به جوابی که از اشکال وارد بر برهان داده شد، که جوهر نفس تو، یعنی ذات تو، ذات نفس تو که هم قوه عاقله باشه، الذی انت بهی انت، اون ذات نفسی که توئیت تو وابسته به اوست، یعنی اگه اون نباشه تو نیستی، که حقیقت انسان به همون ذات نفس دیگه، اون هم سامع، هم مبصر، هم متعلم، هم ملتز، هم عاقل، هم فاحش فاهمه و هم باطش، یعنی آخذ و هم ماشیست. حالا اون مطلبی که عرض کردم در پایان این برهان می‌فرمایند اینه: و ان احتاج فی کل نوع من هذه الافعال الى آلت مخصوصه طبیعیه، هر چند در هر کدام از این افعال نفس، جوهر نفس، احتیاج داره به یک وسیله طبیعی، به یک ابزار طبیعی، یعنی به قوای بدنی، به بدن و قوای بدنی احتیاج داره. لذا این النفس و کل القوا نافی وجود قوا نیست که قوا رو نفی بکنه، که اصلا قوایی در کار نیست، نه. و ذالک مما لا نزاع فیه ما دمنا فی عالم طبیعه، و اینم که نفس در کاراش احتیاج به قوا داشته باشه، این درش اختلافی نیست مادامی که ما در عالم طبیعت، نفس در عالم طبیعت به سر میبره. و ان انسلخت النفس عن البدن و استقلت فی الوجود صدرت هذه الافاعیل عنها بدون العالم. اگر نفس کنده شد از بدن و مستقل شد در وجود، این جهان زندان و ما زندانیان، حفره ای کن جان خود را وارهان. اگر کنده شد از اینجا، صدرت هذه الافاعیل عنها بدون الاله، همین افعال ازش صادر میشه بدون احتیاج به آلت، میبیند بدون چشم، میشنوه بدون گوش. کما شاهده اصحاب النفوس الکامله، چنان که این معنا که افعال بدون وسیله از نفس صادر میشه مشهود اهل کشف و شهود هست. اونها در مکاشفاتشون خب بدون این آلات چیزهایی رو مشاهده میکنن. و دل علیه نومو، خوابم باز دلالت میکنه بر همین مطلب. فإنا نفعل هذه الافاعیل حالة المنام من غیر استعانة به هذه الآلات، ما همین کارا رو در خواب انجام میدیم بدون کمک این وسایل. البرهان الثالث من طرف العلم علی ان النفس مدرکه للجزئیات، برهان سوم بر ان نفس کل القوا از ناحیه علم نفع، علم از ناحیه علم بر این که نفس مدرک جزئیات، ادراک میکند جزئیات را از ناحیه ادراک جزئیات. حالا شاید مثلا چون مثلا حالا اونجوری که ما تقریر کردیم برهان را از خارج، شاید کسی بگه که مثلا شما از ناحیه عالم و مدرک مثلا برهان اقامه کرد، نه از ناحیه ادراک و علم. لذا می‌فرمان این برهان از ناحیه علم به این است که نفس مدرک جزئیاته، که از ناحیه ادراک و علم، یا همونطور که حالا از خارج گفتیم از ناحیه ادراک جزئیات، مثلا بله علم شخصی است. حالا بیان برهان اینه، لا شک فی ان النفس ذات شخصیت، تردیدی نیست که نفس وجود خاصی داره، ذات شخصی وجود مخصوصی داره، نفس زید غیر از نفس امر و هاکذا. و هی متعلقه بالبدن تعلق تدبیر و تصرف کما ستعلم، نفس تعلق، همین نفس شخصی تعلق به بدن داره، تعلق تدبیری و تصرفی منتها استکمالی که خودش کمال پیدا میکنه نفس با این تدبیر و تصرف در بدن. کما ستعلم در فصل اول باب هفتم در همین جلد. و معلوم ان النفس المعینه لیست مدبره للبدن الکلی، و این معنا هم معلومه که نفس خاص شخصی نمیتونه مدبر بدن کلی باشه، باید مدبر بدن شخصی باشه. چرا؟ و الا لکانت عقلا مفارقا بالکلیه، و الا اگر مدبر بدن کلی باشه میشه فرشته که مفارق از ماده است به طور کلی، به طور کلی یعنی مجرد ذاتن و فعلن، ولی نفس به طور کلی مجرد نیست، ذاتش مجرده ولی در افعالش مجرد نیست تا وقتی در عالم دنیاست. ولم یکن تعلقها بالبدن المعین الا کتعلقها به سایر الابدان، اگر نفس مدبر بدن کلی شد دیگه مثل عقل مفارق و فرشته تعلقش به یک بدن مساوی با تعلقش به سایر ابدان، یعنی نسبتش به همه ابدان مساویه. لذا فرشته تعلق تدبیری و تصرفی اکمالی به همه اجسام داره، به همه ابدان داره، به همه انسان‌ها داره. بله بله، اجسام هم رب النوع دارن. بله، هر نوعی در عالم طبیعت یک فرشته ای مدبر و اوست به اذن الله، که همون ارباب انواعی که میگن. و تالی باطلون، این که تعلق نفس به بدن معین مساوی باشه با تعلقش به سایر ابدان، این باطل، نه اینجوری نیست. نسبت نفس خاص مثل نفس زید به ابدان علی‌السویه نیست. اون نسبتی که به بدن خودش داره به بدن دیگری نداره. فالمقدم و کذالک، پس مقدمم که نفس معین مدبر بدن کلی باشه، همین جوریه در بطلان مثل تالی، اونم باطله. فهیه ازن مدبرتون لبدن جزئیین، پس نفس معین مدبر بدن جزئی. و تدبیر و شخص منحیس و هو شخص و یستهیل و الا بعد العلم بهی منحیس و هویته شخصیه. تدبیر بدن شخصی از اون نظر که بدن شخصی هست و خاصه، محال است که نفس اون رو تدبیر بکنه مگر بعد از علم به اون شخص، اونم از همون جهت شخصیتش و خاص بودنش و خصوصیتی که داره. اگر نفس بدن خاص رو میخواد تدبیر بکنه، باید به همون بدن خاص علم داشته باشه. و ذالک لا یکون الا به حضور صورت شخصیت عند نفس. علم نفس به بدن، علم نفس معین به بدن معین، علم حضوریه، نیست مگر به حضور صورت شخصی و وجود خارجی خاص بدن در پیشگاه نفس. و ذالک یستلزم کون النفس مدرکتا للجزئیات. و اگر نفس به بدن خاص علم حضوری داره، لازم میاد که نفس علم به جزئیات داشته باشه. و از طرفی وحیه مدرکتون للکلیات، نفس مدرک کلیات ذات نفس، عقل مدرک کلیات. ففل انسان هویتون واحدتون ذات و اطوار متعدده. اگر همون نفسه که هم ادراک جزئی میکنه هم ادراک کلی، پس در انسان یه نفس واحدی، یه وجود واحدی هست که دارای تطورات گوناگون و تجلیات و ظهورات و جلوه های گوناگونی است. با هر جلوه‌ای یه تیپ از اینها رو ادراک میکنه، جزئیات رو و کلیات رو. فإن قلت، اگر اشکال بشه به این برهان، ان نفسی مدبرون بدنا کلی، نفس معین مدبر بدن کلی است نه بدن خاص، یعنی برای نفس فرقی نمیکنه که کدوم بدن رو تدبیر بکنه، هر بدنی شد. ثم انه، مثلا فرض کنید اتاق ماشیناری که مثلا توی مثلا کارخانه مثلا درست میکنه، داره چه فرق میکنه کدوم موتور رو کدوم اتاق ببند، اینجوری مثلا. ثم انه یتخصص ذلک التدبیر لتخصص القابل. سپس تدبیر نفس، نفس معین خاص میشه به خاطر خاص بودن قابل که بدن باشه، یعنی بدن خاص موجب تدبیر عرض میکنم خاص میشه. مثل همین که اون ماشینا فرق نمیکنه چه موتوری رو رو چه ماشینی ببندن، اما وقتی آمدن خلاصه یه موتوری رو روی یه ماشینی پیاده کردن، اون یه ماشین باعث میشه که دیگه این موتور فقط این اتاق رو راه بندازه، مثلا رو این ماشین روشن بشه. موضوع له عام
واسه،
حالا دیگه تا چه اندازه اونو اینجا ما بتونیم پیاده کنیم نمیدونم، باید فکر کرد. قلت و هازا باطلون، این اشکال درست نیست. سه تا جواب داره. اما اولا خلاف وجدانه، فکل عاقلن یجد. تا یادم نرفته ما یه ضبطی رو دیروز اشتباه خوندیم، الان یادم آمد، این رو تصحیح بفرمایید. سه سطر مونده به پایین دو صفحه قبل، یعنی اون بحث دیروز، همون جایی که قل ناهازا به اینه ای که مسئله توحید فعل افعال و کذا من نسب دفع الفضلات بالبول والبراز الى القوه العاقله فقد عظم الاساءه له. این فضلات باید خونده بشه جمع فضله به معنی باقی مونده و اینها. ما دیروز فضلات یا فضلات خوندیم، جمع فضله نه فضلات، جمع فضله. بله نه 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 فضلات عظمه که بله، نه نه فضلات رو ما دیروز ضبطش رو غلط خوندیم. بله، فکل عاقل یجد من نفسه انه لا یحاول تدبیر بدن کلی بل مقصوده تدبیر بدن الخاص. هر عاقلی این رو از درون خودش مییابد که اراده نمیکنه تدبیر بدن کلی، یعنی بدن کلی رو اداره نمیکنه، بلکه مقصودش و اراده و قصدش تدبیر بدن هر نفسی، بدن خودش رو تدبیر میکنه. و اما ثانیاً، و اما جواب دوم، فتخصص و حازت تدبیر به سبب القابل انما یکون و معقولاً اذا کان البدن و شخصیو، که نسخه بدل داره، ما نسخه بدل رو داریم میخونیم، اذا کان البدن و شخصیو نسخه بدن داره. یا اذا کان بدن و شخص، اذا کان بدن و شخص قابلن لتدبیر معینن لا یقبله سائر الابدان. این معنا وقتی درسته که تخصص بدن باعث تخصص تدبیر نفس بشه، که بدن شخصی که قبول میکنه، که بدن شخصی قبول بکنه تدبیری رو، تدبیر معینی رو، که اون تدبیر معین رو بقیه ابدان پذیرا نباشن. و حال اون که با این که در اشکال گفته بود نفس مدبر بدن کلیست، هر بدنی پذیرای تدبیر نفسه. ولیس الامر کذلک، و حال اون که اینجوری نیست که سایر ابدان تدبیر این نفس رو قبول نکنن، بنابر همون که نفس مدبر بدن کلی باشه که در اشکال گفته شد. چرا؟ فإن كل تدبير يقبله سائر الابدان، هر تدبیری رو بقیه ابدان هم قبول میکنه، طبق همون که در اشکال گفته شد که نفس مدبر بدن کلی است، یعنی فرقی نمیکنه چه بدنی باشه بر او. فيستحيل ان يكون تخصص التدبير لتخصص القابل، پس محاله نمیتونیم ما بگیم اگر گفتیم نفس مدبر بدن کلی است، نمیتونیم بگیم که تخصص قابل و بدن موجب تخصص تدبیر میشه و تخصص تدبیر به خاطر تخصص قابل و بدنه. و اما ثالثاً، و اما جواب سوم، فتخصص البدن و تعینه انما یکون به سبب تصرف نفس و تدبیرها، این که بدن خاص بشه و تعین پیدا بکنه، معین بشه، خاص بشه، شخصی بشه، این به خاطر تصرف نفس و تدبیر نفسه. چرا؟ لأنها الجامعة لأجزائه والحافظة لمزاجه، چون در فصل اول باب دوم همین سفر، همین جل، ثابت شد که نفس هم جامع اجزاء بدنه و هم حافظ ترکیب بدنه، مزاج و ترکیب بدن. فلوکان تخصص و تدبیر به سبب تخصص البدن لازم دو. اگر از اون طرفم باز تدبیر خاص به واسطه بدن خاص باشه لازم میاد دور. فهازهی هیل وجوه الکلیت و فی بیان ان النفس کل القوا. این وجوه سگانه براهین کلی بود که اختصاص به قوه خاصی نداشت، در قوه خاصی جاری نمیشد، به طور کلی در همه قوا جاری میشد در اثبات این که نفس همه قواست. ولیس فی ذالک ابطال القوا کما سبق. ذالک اشاره به همین ان نفس و کل القوا. البته در این که نفس همه قوا باشه این معناش اسقاط قوا و ابطال قوا نیست که دیگه قوایی در کار نباشه، کما سبق که در این بحثا گذشت دیگه، در همین اشکال جوابایی که به این براهین شد گذشت که نه، در این حال وجود قوا هم پابرجاست و در عالم طبیعت نفس با قوا کار خودشو انجام میده، اما نفس که انجام میده، قوا آلتن برای او و ابزارن برای او. و ها هنا وجوه اخرى خاصتون. حالا در اینجا براهین خاصم است که از هر برهان از راه یه قوه جاری میشه، برای همین ان نفس و کل القوا. انشالله یک شنبه ما یک رب چار خدمتتون خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد.